صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر. سلام ایران، سلام ایرانی ها در هر کجای ایران و یا اینکه در خارج از کشور هستید و بیننده یا شنونده صبحانه با خبر اول فروردین ماه 1394 خورشیدی. چه افتخار بزرگیه که در اولین روز نوروز مهمون خونه های شما بودن، کنار سفره های صبحونتون بودن که آماده میشین برین و اولین کاری که میکنید دیدار بزرگتر هاست، گاهی سرزدن به یک مریضی در بیمارستان و دیدن یک زندانی که از نعمت آزادی بی‌بهره است. از زویا زاکاریان، ترانه سرای خوب ایرانی، که ترانه رو میخوام پیشکش کنم به همه شما. این میتونه سلام نوروزی ما باشه. میگه سلام سایه سالار سرو ناز، سرود سار و سهره سور عشق ورزی، سپید سیل سوسن در سحرگاهان، سمنبو ساعت سرشار سرسبزی. بزن ای طبل باران، برقصه بید مجنون، رسیده پچ پچ گل به گوش خاک محزون. بیایید سفره عید بچینیم قاصدک ها، هزاران سین تازه به جای سوگ و سرما. نمیدونم سال 1394 رو در چه شرایطی آغاز کردید، اما هرچه که هست امیدوارم آغاز خوبی داشتید و امیدوارم این آغاز نتیجه‌اش رو در روزهای آینده که میرسند ببینید. همکاران من هم امشب در کنار شما هستند، از مراد ویسی عزیز که سردبیری این صبحانه با خبر رو به عهده داره تا سیاوش سعادتیان، که سعادت دارم در کنار او باشم بار دیگه امشب و خبرها رو برای شما خواهد خوند، تا بنیامین صد که گزارشگر ماست. یک سفره هفت سینی هم همکاران من در رادیو فردا چیدن که بسیار قشنگه و خلاصه اون فضای نوروزی رو ما همینجا داریم و همدل شما هستیم. اما بپردازیم به خبرها و همراه بشیم با سیاوش سعادتیان.
سلام میکنم به شما و نوروز 1394 رو به شما تبریک میگم. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال 1394 را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامید.
لذا به نظر من امسال رو باید سال همکاری های گسترده دولت و ملت دانست. من این شعار رو انتخاب کردم برای امسال: دولت و ملت، همدلی و همزبانی.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود خواستار همکاری‌های گسترده میان دولت و مردم شد و گفت پیشرفت اقتصادی، اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی و عدالت قضایی و اقتصادی از جمله آرزوهایی است که برای مردم ایران دارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم در پیام جداگانه رونق پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی را سه هدف دولت در سال جدید عنوان کرد. حسن روحانی در پیام نوروزی خود گفت دیگر مسابقه‌ای برای تحریم ایران وجود ندارد و به گفته او سازمان تحریم در هم شکسته است.
ما حقوق هسته‌ای این ملت را تثبیت کرده ایم، سازمان تحریم را در هم شکسته ایم و این ملت در مسیر اهداف بلند خود موفق خواهد بود.
رئیس جمهوری ایران در مورد فضای فرهنگی کشور گفت که تلاش دولت این است که فضای آرامی را به وجود آورد تا به گفته او هنرمندان فضای بهتری را در اختیار داشته باشند. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در ایران با مخالفت تعدادی از ائمه جمعه و محافظه‌کاران لغو شد که با انتقاد شماری از هنرمندان روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از مقام‌های ایران خواست تا سه شهروند ایرانی آمریکایی، سعید عابدینی کشیش، امیر حکمتی سرباز پیشین و جیسون رضاییان خبرنگار را آزاد کنند و برای یافتن و بازگرداندن لاوید روینسون مأمور پیشین FBI همکاری کنند. آقای اوباما از مقام‌های ایران خواست تا بازگشت امن این چهار تن را ممکن سازند. درخواست رئیس جمهوری آمریکا در مورد آزادی و همکاری در یافتن این چهار تن پس از پیام ویدیویی او در آستانه نوروز منتشر شد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای کیروش گفت که برخلاف میلش به دلیل فشارهایی که روی او و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود از سمت خود استعفا کرده است. کارلوس کیروش استعفای خود را پس از دیدار با علی کفاشیان اعلام کرد و در پاسخ به این پرسش که فشارها از سوی چه کسانی بوده گفت نیازی به صحبت در این مورد نیست و همه مردم می‌دانند که موضوع چه بوده. جدایی کارلوس کیروش از تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال شیری در اتریش صورت خواهد گرفت. این بازی دوستانه قرار است در فروردین ماه انجام خواهد شود. دولت تونس روز جمعه اعلام کرد که دو شبه نظامی عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش که 21 تن را در حمله به موزه ملی این کشور به قتل رساندند در یک اردوگاه در لیبی آموزش دیده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی روز چهارشنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در پیام صوتی این گروه از اقدام دو مهاجمی که در این حمله کشته شدند تقدیر شد و به مسئولان تونسی هشدار داده شد که در انتظار حملات بعدی باشند.
خب سیاوش سعادتیان بود و خبرهایی که شنید در رابطه خبر آخر، خب خبر جالبی نبود، اما ما همچنان با یک برنامه نوروزی در کنار شما هستیم. مطالب متنوعی رو سردبیر این صبحانه با خبر برای شما تدارک دیده و از اونجایی که به قول باز هم من این شعر زایا زاکاریان، شعر خیلی زیباییه و دوست دارم بهش استناد کنم، میگه به شاد باشه شمیم بارش نمنم، به فال نیک دیدار گل مریم، بیا تا یک نفس شکرانه امروز، به داغ دل فراموشی دهیم با هم. اما ببینیم که چه مطالبی رو برای شما امروز تدارک دیدیم. نامگذاری سال 1394 خورشیدی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال همدلی دولت و ملت. چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال پیشرو. نگاهی به هفته نامه ها و ماه نامه ها و مطالب نوروزیشون. کنارگیری کارلوس کیروش از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران. و البته اگر که با ما همراه بمونید و اگر که آماده بشه تا اون لحظه، قطعا مصاحبه گوگوش شاهماهی موسیقی ایران رو هم تقدیم میکنیم به ایرانی هایی که میدونم که دوستدار خانم گوگوش هستند و خانم گوگوش هم امسال با دستانی پر بازگشته، هرچند که حضوری بر صحنه کنسرت های نوروزی نخواهد داشت. سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی، این نامیه که رهبر جمهوری اسلامی ایران برای امسال انتخاب کرده. نامگذاری سالها نزدیک به دو دهه است که در جمهوری اسلامی نوعی سنت سیاسی محسوب میشه. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از بنیامین صدر.
مطابق یک سنت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، امسال نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از مراسم آغاز سال نو در پیامی تلویزیونی سال جدید را نامگذاری کرد. این در شرایطی است که بر اساس این سنت سیاسی هر سال رهبر جمهوری اسلامی در روز یکم فروردین، یعنی چند ساعت بعد از پیام تلویزیونی خود در شهر مشهد، یکی از دو شهر مهم مذهبی ایران، سخنرانی می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از تحویل سال 1394 در پیام تلویزیونی خود این سال را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامید. در پیوند با این موضوع، مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مهم آمریکا، با یادآوری اینکه منظور از دولت در پیام نوروزی آقای خامنه‌ای مجموعه حاکمیت است، میگوید که از دیدگاه او نامگذاری امسال سه دلیل مشخص دارد.
دلت اول کاهش مشروعیت نظام هست و آقای خامنه‌ای توجهش به این هست که با شعار افزایش همدلی و همزبانی میان ملت و دولت این مشروعیت رو افزایش بده. نکته دوم افزایش شکاف میان دولت و ملت هست، بالاخص با فساد فزاینده در یکی دو سال گذشته. و مسئله سوم افزایش فشار اقتصادی هست بر مردم. در همین ایام خرید سال نو مردم ما شاهد رکود اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم بودیم. آقای خامنه‌ای توجهش به این هست که این فشارها ممکن هست که فاصله میان دولت و ملت رو افزایش بده و ممکن عامل بروز اعتراضات گسترده بشه. با این نامگذاری ایشون داره به یک معنا پیشگیری میکنه از چنین رفتارهایی.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود خواستار همکاری‌های گسترده میان دولت و مردم شد و گفت که پیشرفت اقتصادی، اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی و عدالت قضایی و اقتصادی از جمله آرزوهایی است که برای مردم ایران دارد. اما نامگذاری سالها از سوی آقای خامنه‌ای آیا در عمل نمود بیرونی و ظهور و بروز چشمگیر در فضای عمومی یا حتی سیاسی ایران داشته است؟ مجید محمدی:
نامگذاری هایی که آقای خامنه ای در طول دو دهه گذشته انجام دادن برای سالها، بلخص در پیام های نوروزی، در عمل حاصلی نداشتند. سه علت مشخص هم داره. اول اینکه این نامگذاری ها از دل مطالبات عمومی بیرون نمیاد، عمدتا دغدغه های خود آقای خامنه ای رو بیان میکنه. نکته دوم اینکه کارگزاران نظام، رؤسای سه قوه، عمدتا به این نامگذاری ها بی توجه هستند و هنگامی که ما آخر سال نگاه میکنیم به کارنامه دولت یا مجلس یا قوه قضاییه، معمولا اثری از تأثیر این نامگذاری ها نمیبینیم. و نکته سوم اینکه سیاست‌های خود رهبر جمهوری اسلامی با هم سازگار نیستند، سیاست‌ها با هم همجهت نیستند. اگر سال‌های مختلف رو با هم نگاه بکنیم، همچنین آقای خامنه‌ای رهبری نبودند که با آینده نگری کشور رو هدایت کنند. این نامگذاری‌ها عمدتاً استعجالی و مبتنی بر مسائل روز هستند. با تغییر شرایط اوضاع عوض میشه و این نامگذاری‌ها هم به حاشیه میره.
علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پیامی جداگانه رونق پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی را سه هدف دولت در سال 1394 عنوان کرد. حسن روحانی در پیام تلویزیونی نوروزی خود درباره تحریم‌های بین‌المللی هم گفت که دیگر مسابقه‌ای برای تحریم ایران وجود ندارد و به گفته او سازمان تحریم در هم شکسته است. حسن روحانی درباره فضای فرهنگی ایران هم گفت که تلاش دولت این است که فضای آرامی را به وجود آورد تا به گفته او هنرمندان فضای بهتری را برای فعالیت داشته باشند. آقای روحانی در حال این سخنان را مطرح می‌کند که در ماه‌های اخیر بیشتر کنسرت‌های موسیقی در ایران پس از مخالفت تعدادی از امامان جمعه و محافظه‌کاران لغو شد که این موضوع با انتقاد هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر روبرو بود.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید، اما این بد نیست که از شما هم پرسیده بشه که شما نظرتون چیه درباره نامگذاری سال 1394 خورشیدی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان سال همدلی دولت و ملت. شما چه فکر میکنید؟ چگونه میشه به این مسیر رسید؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره یک در اختیار شماست تا نظرات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما پیام های نوروزی شنوندگان هم اکنون آماده است که با هم بشنویم.
من محسن هستم. اولین سالی هستش که از خانوادم دورم و تو شهر لندن کانادا هستم. میخواستم سال نو رو به شما و همه ملت عزیز و سرفراز ایران تبریک بگم. امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت و شادی و شادمانی باشه برای همه. من الان سر کارم، ولی لحظه سال تحویل رو با رادیو فردا گذروندم. خیلی خیلی خوشحال شدم، واقعا خیلی ممنون. دست همتون درد نکنه. برای همه ملت ایران و همه فارسی زبان‌ها تو تمام جهان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
من جوادم، از درود نیشابور زنگ میزنم. عید نوروز 94 به تمام کارکنان رادیو فردا تبریک عرض میگویم و همچنین به ملت ایران. امیدوارم ملت ایران در جهان سرفراز باشد انشالله. سال 94 برای تمام ملت ایران سال خوبه باشه. و همچنین سالی که باشه انشالله مرد و زن برابر در کنار هم زندگی کنن و مسئولینی رده بالای انشالله میدوارم سال 94 هیچ زمانی به مردمشون دروغ نگوین.
آواز هستم از آلمان. سال نو رو به همه هموطن عزیزم تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی داشته باشن، مخصوصا هموطنهای کردم. هر روز تا نوروز، نوروز تا پیروز.
امیدوارم که سال سلامتی برای همه ایرانی ها باشه، سال صلح باشه، سال خوشی و سعادت باشه.
امیدوارم سالی که میاد سال مرزهای غیر متعارف و غیر لازم برای بشریت از میان برداشته بشه تا ما شاهد جنگ های بی خود و آدم کشی ها و انسان کشی ها علیه نظام بشریت نباشیم. مرزهایی مثل مرز میان رنگ ها، نژاد ها، عقیده ها، چیزهایی که هر روز شاهد تلفات بسیار نگران کننده ای هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوروز جشنی هست که هزارها و قرنها رو پشت سر گذاشته بدون اینکه چین و چروکی بر جبینش نشسته باشه. همیشه زیبا و جوان و چابک به خانه تک تک ایرانی ها سر میکشه و از این نظر چیزی عوض نشده. نوروز همون نوروزه و فرارسیدنش همونقدر با شکوه. ولی اگر بخوایم نوروز 1394 رو از دیدگاه چشماندازهای اقتصادیش مورد توجه قرار بدیم، به نظر میرسه که امسال در اولین روز بهار مردم در انتظار یک رویداد مهم هستند، منتظرن در روابط اونها با دنیا چیز یا چیزایی تغییر بکنه و با این تغییر بار سنگینی از دوش اونها برداشته بشه. در تاریخ معاصر دنیا کمتر اتفاق افتاده که زندگی یک کشور تا این حد با روابط خارجیش گره خورده باشه. صحبت بر سر تحریم هاست که به مشکل بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و به شدت بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکنه. بعد از چند سال بسیار سخت همزمان با فرارسیدن نوروز، این امید قوت گرفته که گشایشی در راه برای اینکه ایرانی ها بتونند فارغ از مشکلات خرد کننده تحریم با دنیا روابط عادی داشته باشند، در عرصه بازرگانی، در زمینه بانکی، در قلمروی مبادلات علمی و فنی، تا کشور بتونه استعدادهای بزرگ خودش رو به کار بگیره. سال گذشته در بعضی زمینه ها به خصوص مبارزه با تورم و خروج از رکود پیشرفت‌هایی به دست اومد، ولی همه می‌دونند تا وقتی سد تحریم شکسته نشه تغییر محسوسی در زندگی و معیشت بخش بسیار بزرگی از مردم ایران اتفاق نخواهد افتاد. البته خیال پروری هم نباید کرد. معجزه نوروز این هست که به امیدها فرصت پرواز میده، ولی واقع بینی رو نباید فراموش کرد. شماری از مدیران ارشد اقتصادی کشور در آستانه نوروز تلاش کردند این پیام رو به کشور منتقل بکنند که در کنار سناریوی خوشبینانه برای حل نهایی پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، سناریوی بدبینانه شکست مذاکرات هسته‌ای و یا تداوم وضع موجود رو هم باید در نظر گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه‌ای که چند ساعت پیش از تحویل سال منتشر شد بر پیامدهای مثبت پایان تحریم‌ها تأکید کرد، از جمله افزایش صادرات نفتی ایران، رفع محدودیت از نقل و انتقال‌های بانکی، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و غیره. ولی در همون حال امکان تحقق سناریوی بدبینانه رو هم نفی نکرد و حق با اوست.
در آغاز سال تازه خورشیدی به احترام نوروز بهتر مثبت فکر کنیم و امیدوار باشیم که ایران از این مشکل هم بیرون خواهد آمد و بعد با انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز که بدون اونها چیز زیادی عوض نخواهد شد، فرصت پیدا خواهد کرد از برگ‌های برنده خودش استفاده بکنه که مهمترین اونها نیروی فکر و قدرت بازوی مردمان و به خصوص جوانهای ایرانی است. در کنار بنیانهای فرهنگی و هویتی استوار، موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع عظیم، خلاصه همه امکاناتی که ایران در اختیار داره برای ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد.
روز 29 اسفند ماه، یعنی آخرین روز از سال 1393، با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشتیم به هفته نامه ها و ماه نامه هایی که منتشر شدن و ویژه نامه هایی رو برای نوروز تدارکیدن. امروز میخوایم این جستار و این کنکاش رو همچنان با شهرام ادامه بدیم. شهرام به سلام میکنم و صبح بخیر میگم و از همه مهمتر سال نوت مبارک بشه.
محمد زرگامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا. سال نو و نوروز بر تو و بر تک تک همراهان رادیو فردا در ایران و خارج از ایران مبارک باد. امروز در باره ماهنامه پیام ابراهیم صحبت میکنیم به عنوان اولین ماهنامه‌ای که امروز صبح اون رو مورد بررسی قرار میدیم. ماهنامه پیام ابراهیم در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به احسان شریعتی، فرزند آقای علی شریعتی و البته جامعه شناس، که انقلاب ایران رو 36 سال گذشته رو در گفتگوی مفصلی با پیام ابراهیم مورد بررسی قرار داده. پیام ابراهیم مجله‌ای است که زیر نظر جامعه زنان انقلاب اسلامی نزدیک به اعظم طالقانی منتشر میشه. گفتگویی داره در این شماره علاوه بر گفتگو احسان شریعتی با آقای حسن حسین شاه حسینی که ایشون درباره منافع ملی و عدالت اجتماعی نکاتی رو بیان کرده. اما یکی از بخش‌های اصلی پیام ابراهیم در این شماره نگاهی به آرای آقای علی گلزاده غفوری هست. آقای گلزاده غفوری مجتهد بود، در سالهای نخست انقلاب به عنوان نفر دوم نماینده تهران بعد از آقای طالقانی راهی مجلس خبرگان قانون اساسی شد، پس از اون هم در مجلس شورای اسلامی بود، دکترای حقوق از دانشگاه سوربن پاریس داشت، اما ایشون در مجلس خبرگان با ولایت فقیه مخالفت کرد، بعدها دو فرزندش در سال 60 بازداشت و اعدام شدن. دختر ایشون مریم گلزاده غفوری و داماد ایشون هم در سال 67 اعدام شدن. حالا پیام ابراهیم بعد از چند سال بعد از درگذشت آقای علی گلزاده غفوری که در سال 88 درگذشت، به آرا و نظریات ایشون پرداخته و اون رو مورد بررسی قرار داد.
اما بپردازیم شهرام به نسیم بیداری، که نسیم بیداری خیلی عناوین متنوعی رو من میبینم که روی صفحه، یعنی جلد خودش قرار داده. از جمله این که اشاره‌ای داشته به یکی از عناوینش، اشاره‌ای داره به کتابی که تو در ایران به همراه همکار دیگرمون منتشر کردی با عنوان شلیک به اصلاحات.
بله، یکی از بخش‌های شماره تازه نسیم بیداری مربوط است به ماجرای ترور سعید حجاریان. کتابی هم که شما اشاره کردید مربوط بود به ترور حجاریان، در سال 79 منتشر شد. حالا نسیم بیداری با همون عنوان بار دیگر ماجرای ترور سعید حجاریان رو که در 22 اسفند سال 1378 از سوی یک گروهی به سرکردگی سعید عسکر ترور شده بود رو بازخوانی کرده. اما نسیم بیداری در این شماره که با عنوان اصلی روزی روزگاری شماره 1 منتشر شده، نوستالژی 6 دهه ایرانیان از 1320 تا 1380 رو مورد بررسی قرار داده در چند بخش. البته بخشی از این ماهنامه نسیم بیداری اختصاص داره به پهلوی ها از ظهور تا سقوط. البته در بخش سیاسی بخش مقالات و گزارش های دیگری هم داره، یکی درباره خاطره با دیرباز خاطر ساز آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست، حکایت‌های حسینی ارشاد و همچنین حکایت سعید ترور سعید اجاریان رو که بهش اشاره کردیم. اما در بخش فرهنگی هم اشاره‌ای داره به فیلم سینمایی هامون و همچنین چهره شناسی شخصیت‌های هزار داستان، سیمین دانشور راوی سووشون و کارنامه موسیقی فرهاد مهراد رو مورد بررسی قرار داده، یادی از صمد بهرنگی کرده و البته یادی هم از مرغ سحر محمد رضا شجریان. در بخش دیگری هم که مربوط به اقتصاد، اجتماع و ورزش، مطالبی درباره نوستالژی های ایرانیان در شش دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته، از جمله درباره سه ورزشکار علی پروین، ناصر حجازی و سیروس قایقران گزارش هایی منتشر کرد.
بپردازیم پس از نسیم بیداری به مهرنامه.
مهرنامه در 40 شماره‌ای که از این ماهنامه منتشر شده، عکس روی جلد رو اختصاص داده به محمد علی موحد. آقای محمد علی موحد متولد 1302 تبریز هست، عرفان پژوه، تاریخ نگار و حقوقدان ایرانی است و البته عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در سالهای اخیر کتابی رو ایشون نوشته با عنوان خواب آشفته نفت و در گفتگو با مهرنامه ایشون تاکید کرده که من نگران ایران هستم، نکاتی رو هم درباره کتاب خودش بیان کرده. اما مهرنامه در این شماره از آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عنوان مرد سال ایران در سال 93 یاد کرده و حتی ایشون رو به عنوان کیسینجر ایران توصیف کرده، لقب داده. آقای ظریف هم در گفتگویی که با مهرنامه داره درباره نامه‌هایی که میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری آمریکا مبادله شده اشاره کرده که در مورد آخر آقای اوباما نامه‌ای نوشته بود و آقای خامنه‌ای هم چند روز بعد این نامه رو پاسخ داده و نه اونطوری که برخی رسانه‌ها اعلام کردن ماها بعد. 11 چهره رو هم مهرنامه به عنوان چهره‌های برگزیده سال 93 انتخاب کرده: محمد جواد ظریف، علی مطهری، قاسم سلیمانی، علی جنتی، مرتضی پاشایی، رضا فرجی دانا، مسعود نیلی، محمد رضا رحیمی، یوسف عبازری، کیانوش عیاری و صادق خرازی. یک بخش هم داره درباره انتخاب کتاب سال به روایت 50 چهره فرهنگی در ایران.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که امروز در اولین روز از فروردین 1394 خورشیدی با ما همراه بودید.
متشکرم.
خب اگر که اجازه بدید بریم سراغ ورزش. میدونم که صبح نوروزی میطلبه که آدم ورزش بکنه، ورزشکاری که ورزش میکنن، پارک های خوبی هم هست در تهران واسه این کار، در شهرهای دیگه که حتما هست فضای بهتری وجود داره برای ورزش کردن، اما اینجا ما میخواییم خبرهای ورزشی رو با شما قسمت کنیم همراه با مهدی رستم‌پور که امروز با یک حال و هوای نوروزی هم به صبحانه با خبر اومده.
همکاران عزیزم در رادیو فردا، سال نوتون مبارک، خسته نباشید. همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز، بهترین آرزوها رو براتون دارم از کنار سفره هفت‌سین در سال 1394 خورشیدی. اولین خبر ورزشی امسال در واقع ادامه است بر واپسین خبر ورزشی در سال گذشته، ماجرای کنارگیری کارلوس کیروش از سرمربیگری تیم ملی فوتبال به خاطر تداوم نارضایتی از جانب وزارت ورزش نسبت به اونچه که در فوتبال ایران داره اتفاق میفته. وزارت ورزش و دیدگاه‌های شخص وزیر ورزش باعث شد که نایب رئیس فدراسیون فوتبال تغییر کنه، بعد دبیر فدراسیون تغییر کرد، دیروز سرمربی تیم ملی کنارگیری کرد و ادامه این روند قاعدتاً به برکناری یا کنارگیری علی کفاشیان منجر خواهد شد از سمت ریاست فدراسیون فوتبال. اما کیروش در واپسین ساعات سال در برنامه نوروزی شبکه سوم صدا و سیما حضور پیدا کرد. یه برنامه خیلی احساسی شد اون برنامه و به هر حال با وجود اعلام رسمی پایان همکاری کیروش با فوتبال ایران، بارقه هایی از امید هنوز نزد هواداران کیروش هست که چه بسا با حضور او به عنوان مربی در اردوی تدارکاتی ایران در اروپا و دوتا بازی که قراره در اتریش و در سوئد برگزار بشه بین تیم‌های ملی ایران با شیلی و بعد ایران با سوئد، همچنان به همکاری خودش ادامه بده. البته بسیار ناچیز هست این امیدواری با توجه به اینکه کیروش و کفاشیان رسما اعلام کردن که دیگه ادامه همکاری وجود نخواهد داشت. به هر حال خبر تلخی است برای تیم ملی، چه کیروش باشه چه نباشه، و حتی اگر بهترین سرمربی فوتبال دنیا هم بیاد، با این وضعیتی که بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هست، قاعدتاً تیم ملی نمیتونه منتفع بشه و لطمه خواهد خورد، خصوصاً که مسابقات مقدماتی جام جهانی از خرداد ماه شروع میشه. اصلاً فرصت نداره فوتبال ایران برای اینکه تیم ملی رو مهیا کنه برای حضور در این مسابقات. اما امروز اولین روز از سال جدید تو ورزش دنیا چه خبره؟ بازی‌های بوندسلیگا پیگیری میشه، بروسیا دورتموند با هانوفر بازی میکنه، لالیگا پیگیری خواهد شد، از جمله بازی‌های مهمی که برگزار میشه اتلتیکو مادرید به مسافه خطافه خواهد رفت، سری آ در ایتالیا بازیاش برگزار میشه و آس میلان مقابل کالیاری قرار میگیره. از رشته‌های غیر فوتبالی هم در تنیس در ایندیان ویلز به میزبانی کالیفرنیا نوواک جوکوویچ و اندی ماری در مرحله نیمه نهایی بی‌خبر از سال نو ما به مسافه همدیگه خواهند رفت. درباره تمام این رویدادهای بین‌المللی همچنین اخبار داخلی فردا در خدمتتون خواهم بود و گزارش‌ها و خبرها رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. خدا نگهدار.
پتر رستم‌پور بود. دیدید که در یه حال و هوای کاملا نوروزی در نروژ، اگر اشتباه نکرده باشم، در اونجا خب به هر حال خیلی نوروزی اومده بود به صبحانه بخبر. اما اجازه بدید که همراه بشیم با سیاوش سعادتیان، میخوایم همراه بشیم و بشنویم خلاصه تازه ترین خبرها رو. فقط برای اون دسته شنوندگانی که تازه به ما پیوستن، بینندگانی که تازه به ما پیوستن، بگم که گفتگو، البته کوتاه شده ای از گفتگوی خانم گوگوش با رادیو فردا رو هم برای شما تدارک دیدیم که در همین صبحانه با خبر خواهید شنید. اما بریم سراغ سیاوش سعادتیان.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 1394 را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامید. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود خواستار همکاری های گسترده میان دولت و مردم شد و گفت که پیشرفت اقتصادی، اقتدار منطقه‌ای و بین المللی و عدالت قضایی و اقتصادی از جمله آرزوهایی است که برای مردم ایران دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پیامی جداگانه رونق پایدار، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی را سه هدف دولت در سال جدید عنوان کرد. حسن روحانی در پیام نوروزی خود گفت دیگر مسابقه‌ای برای تحریم ایران وجود ندارد و به گفته او سازمان تحریم در هم شکسته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از مقام‌های ایران خواست تا سه شهروند ایرانی آمریکایی، سعید عابدینی کشیش، امیر حکمتی سرباز پیشین و جیسون رضاییان خبرنگار را آزاد کنند و برای یافتن و بازگرداندن رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI همکاری کنند. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای کیروش گفت که برخلاف میلش به دلیل فشارهایی که روی او و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود از سمت خود استعفا داده است. دولت تونس روز جمعه اعلام کرد که دو شبه نظامی عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش که 21 تن را در حمله به موزه ملی این کشور به قتل رساندند در یک اردوگاه در لیبی آموزش دیده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی روز چهارشنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه حملات تروریستی در صنعا پایتخت یمن را محکوم کرد. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت‌های انفجارهای انتحاری ظهر جمعه در دو مسجد شیعیان در صنعا را بر عهده گرفته است. گزارش‌ها به نقل از منابع پزشکی در صنعا حاکی است که دست کم 142 نفر کشته و بیش از 350 تن زخمی شدند. و سرانجام رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران روز جمعه اعلام کرد که سه مأمور نیروی انتظامی توسط کسانی که او آنها را تروریست خواند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی بدون اشاره به محل کشته شدن این سه مأمور نیروی انتظامی گفت که آنها روز پنجشنبه توسط بمب کشته شدند.
سیاوش سعادتیان بود. اما نوروز و قصه نوروز انقدر در ما ریشه داره و با ماست که بخش جدا نشدنی وجود هر ایرانی شده. این دیرینگی نوروز همچنان صحبتیه که میشه دربارش حرف زد، کتاب ها نوشت، خوند، مقاله ها نوشت. و فرج سرکوهی امروز میخواد ما رو مهمون دیرینگی نوروز کنه. بشنویم روایت فرج سرکوهی رو.
در نخستین روز سال نو سلام میکنم به همه شنوندگان بینندگان عزیزمون و سالی بسیار پربار، سرشار و شکوفا برای همه فارسی زبانان، برای همه ایرانیان، برای و همه هموطنانمون و به خصوص برای شنوندگان بینندگان عزیزمون آرزو میکنم. خب نوروز هست و یکی از پرسش هایی که همیشه مطرح میشه به خصوص وقتی پای صحبت نوروز و فرهنگ در میان است این استش که ریشه های فرهنگی نوروز کجاست و نوروز در فرهنگ ما، در شعر ما، در ادبیات ما چه تأثیری داشته. به هر حال ما نوروز رو، جشن نوروز رو یکی از مؤلفه های فرهنگ نه فقط ایرانی بلکه فرهنگ به اصطلاح منطقه گسترده تری بخشی از افغانستان، تاجیکستان و غیره میدونیم و میدونیم که اونجا هم جشن میگیرند. ما دو تا ریشه داریم برای این. یکی ریشه های اسطوره ای اون به اصطلاح جشن نوروز است که در شاهنامه آمده. میدونیم که وقتی جمشید شاه بر تخت نشست و او گفتش که من هم فره ایزدی و هم شهریاری رو با هم ترکیب میکنم، گفت منم گفت با فره ایزدی هم شهریاری و هم موبدی. و بعد اون اومد جهان رو به اصطلاح به قرار داد، جهان رو سامان داد، جامعه به اصطلاح تکنیک رو کشف کرد، پیشه‌وری رو درست کرد، صنعتگری رو، جنگ رو، اندیشه رو، مردم رو به طبقات گوناگون تقسیم کرد و بر اساس اون چیزی که در شاهنامه هست جهان رو به سامان آورد. وقتی که چنین شد نظمی به اصطلاح یک نظمی برقرار شد که هم نظمی عادلانه بود، هم نظمی بود که انسانی بود. چنین که شد مردم به گرد او جمع شدند، جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو ماند از بخت او، به جمشید بر گوهر افشاندند، من آن روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فرودین، برآسوده از رنج روی زمین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار. این تفسیر بسا داستانی است که شاهنامه داره و در اساطیر ایرانی بوده که نوروز از جمشید به جای مانده. اما در واقعیت تاریخی ما میدونیم که نوروز جشنی است که ما در ماورالنهر بوده، پیش از اینکه تمدن هخامنشی شکل بگیره در بابل که بسا شهر بوده، در یکی از تمدن‌های بزرگ بین النهرین بوده، ببخشید، اونجا بوده که نوروز شکل گرفته. در بابل در مثلا در نوروز شاه به سوی معبد مردوک میرفته و بعد بارعام میداده، مردم مثلا میرفتن اونجا و هم جشن میگرفتن با شاه و هم مثلا دیدار میکردن با هم دیگه. و در این حال جالب هستش که بدونیم که جشن هم 13 روز بوده و در اولین باری بوده که در تمدن بابلی در بین النهرین میگن که روز 13 نحس هست. بعد از اینکه کوروش اونجا رو تسخیر میکنه و امپراتوری هخامنشی گسترش پیدا میکنه، این جشن رو هخامنشیان میپذیرن و در واقع همونطور که مهرداد بهار در کتاباش نوشته این جشن ریشه بین النهرینی داره اما به ایران آمده و به جشن ایرانی بدل شده. کوروش در سال 538 قبل از میلاد جشن نوروز رو یک جشن عمومی اعلام میکنه. در زمان داریوش یکم همون داریوش مثلا نوروز در تخت جمشید جشن میگرفتن. بر اساس اسنادی که هست در 416 قبل از میلاد داریوش سکه میزنه در روز نوروز، همون چیزی که بهش میگن دریک، یعنی اون پول رایج دوران هخامنشی. و بعد در دوران اشکانیان ما باز اسنادی داریم که جشن نوروز رو میگرفتن و در دوره ساسانی اسناد بسیار زیادی هستش که جشن نوروز رو میگرفتن، حتی برده مثلا یک نوروز بزرگ داشتن، یک نوروز کوچک داشتن که یکی 6 روز بوده، یکی 7 روز بوده. و جالب اینه که ما میدونیم مثلا روز نوروز مردم به هم آب میپاشیدن، میدونیم که آب از عناصر مقدس و پاک کننده هست در فرهنگ پیش از اسلام ایرانی. و مثلا در زمان هرمز اول مرسوم شد که مردم در شب نوروز آتش روشن بکنند و بعد در زمان هرمز دوم ساسانی سکه دادن به عنوان عیدی در نوروز رسم شد و به هر حال در این جشن ملی ادامه پیدا کرد. بعد از اسلام خب ما میدونیم که مدت‌ها خلفای عموی به خصوص و بعد هم برخی از خلفای عباسی یا نوروز رو سعی کردن ممنوع بکنن یا به اصطلاح با شیوه‌های گوناگون سعی کردن این جشن رو دشوار بکنن. مثلا دو بار مالیات گرفتن از کسانی که این جشن رو می‌گرفتن. با وجود این ایرانیان این جشن رو حفظ کردن و بعد هم می‌بینیم در قرن ششم هجری عمر خیام تقویم جلالی رو نوشت که می‌تونیم بگیم یکی از زیباترین یا شاید درست‌ترین تقویم‌های دنیا باشه، چون روز اول فروردین روز اول سال نو است و در واقع سال ایرانی با طبیعت همگام هست. اما نوروز در شعر فارسی بسیار باستاب داشته، از همون دوره سبک خراسانی، از زمانی که شاعرانی مثل رودکی بودند و فرخی سیستانی و غیره، اونها در شعرهاشون نوروز رو بسیار زیبا بسط کردند. مثلا رودکی میگه شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان، یا مثلا رابعه شاعر زن در دوره سبک خراسانی نوروز رو تصویر میکنه، طبیعت رو به ارتنگ یا کتاب ارجنگ مانی که بسیار رنگارنگ بوده، یا فرخی سیستانی میگه که زباغ باغ من ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردا من به کار آید. منوچهری مصمت بسیار زیبایی داره، آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. نظامی توصیف های بسیار زیبایی داره در داستان های خودش درباره نوروز، که به خصوص نرگس تر به چشم خواب آلود، هر کی را چشم بود خواب رو بود. بعد میرسیم از دوره خراسانی که نوروز رو در شعر فارسی مثلا به شکل طبیعت گرایانه تصویر میکردن، زیبایی های نوروز رو تصویر میکردن، عینیت رو تصویر میکردن. در دوره که عرفان بر شعر فارسی مسلط میشه، نوروز مثلا به نماد تبدیل میشه، به جای توصیف زیبایی های طبیعت میرن به درون آدمی و جشنی که در درون آدمی است. نوروز در شعر مولوی بیشتر جشن درونی است، اما سعدی هم میدونیم که مثلا هنوز نوروز رو به صورت بسیار طبیعی توصیف میکنه، با امدادان که تفاوت نکند لیونها، خوش و وقت دامن صحرا و تماشای بهار. یا حافظ که مژده دل که دیگر باد سبا باز آمد، هتود خوش خبر از طرف سبا باز آمد، و دیگر شعرهای حافظ که هست. و یک شعر شکل میگیره به نام بهاریه. بهاریه شعرهایی هستن که درباره بهار سروده شدن. در شعر معاصر فارسی، یعنی بعد از در دوره مشروطه، نوروز، توصیف نوروز با مسائل اجتماعی و سیاسی تلفیق میشه، و در بعد از مشروطه در شعر بعد از نیمایی به اصطلاح ما میبینیم که نوروز گاهی جنبه یأس‌آلود پیدا میکنه در شعر رمانتیک توللی و مشیری، و گاه در شعر شاملو جنبه حماسی به خودش میگیره. و به هر حال میدونیم که نوروز نه تنها یک جشن بزرگ ایرانی است، یکی از مؤلفه‌های خوب زیبای ادبیات فارسی هم هست. و یک بار دیگه سال نو رو به همه شما تبریک میگم.
فرج سرکوهی بود که روایت خودش رو از ایرانگی نوروز ارائه داد. اما میرسیم به گفتگویی که من داشتم با شاه ماهی موسیقی ایران. دیگه نیاز به معرفی نیستش بکنم.
تبریکی دارم برای همه مردم ایران و همه فارسی زبانان در هر جای دنیا که هستن و هستید. این دعا رو میخونم از ته دلم، این شعر رو میخونم. گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین. ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن برایم این زمان و این زمین. دوستیم یک دعایی رو برام فرستاد رو فیسبوکم که منم به همه شنوندگان رادیو فردا که صدامو میشنون این دعا رو دارم که سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادتن در زندگانی برقرار و بردوام. سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام. انشالله برای همه کسانی که صدای منو میشنون از هر قوم و ملیت و مرامی که هستن.
خب خانم گوگوش، سال گذشته سال پرکاری برای شما بود، اما جالب ترین نکتهش اینه که با توجه به اینکه تور کنسرت نوستالژی رو داشتید، از طرفی تک آهنگ‌هایی رو به بازار دادید، آلبومی رو در دست دارید که به زودی همزمان با سال 94 خورشیدی در دسترس علاقه‌مندانتون قرار می‌گیره، اما امسال روی صحنه حضور ندارید. دلیلش چیه؟ چرا امسال رو ترجیح دادید که با این همه پرکاری و با این حجم کار که خب کارهای جدید و قاعدتاً روی صحنه حتما دوستان شنونده‌هاتون و طرفدارتون بشنون دنبال کنن، شما ترجیح دادید که صحنه رو خالی بذارید؟
آقای زرقانی، به همون دلیلی که در یک سال گذشته از عید پارسال ما تور نوستالژی رو همراه با دوست عزیز و هنرمندم آقای ابی داشتیم، تا کریسمس گذشته این تور ادامه داشت و در ضمن من میبایست که آلبوم جدیدم رو آماده کنم. در نتیجه لازم بود که کمی از پرکاری که در واقع روی صحنه بود کم بکنم و به کار در پشت صحنه بپردازم. علتش این بود و هست، چون ویدیوهای درست شد به وسیله آقای واهی که پیرهمزه‌ای که یکیش امشب مثلا پخش شد.
عکس خصوصی
بله. اسم این ترانه است که اسم آلبوم هم به اسم عکس خصوصی انتخاب شد.
زخمی رویاهای رفته به بالین ما با همین آرزوهای ساده شادی، زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن.
توی این حال و هوا با اینکه صنعت موسیقی پاپ توی خارج از ایران تقریبا با بحران‌های متعددی داره دست و پنجه نرم می‌کنه و خیلی ساله که هنرمندا کمتر آلبوم تولید می‌کنن و به بازار میدن، ما بیشتر کارها رو از طریق تک آهنگ‌ها داریم دنبال می‌کنیم. شما تو این شرایط عکس خصوصی رو آماده کردید. این برای خانم گوگوش موانی هنرمندی که سال‌هاست داره فعالیت می‌کنه، با توجه به شرایطی که بر بازار حاکمه چه تجربه ای بود؟
هر کدوم از این آلبوم ها که ما منتشر میکنیم، هر کدوم اینا یه مثلا موقعیت های خاص خودشو و تجربه های خاص خودشو داره. در واقع آلبوم عکس خصوصی به خودی خود این اتفاق افتاد و جالبه که 11 ترانه تو این آلبوم هست، یعنی بیشترین تعداد ترانه توی این آلبوم هست، اونم به دلیل تعداد ترانه هایی که از قبل داشتم و اینا رو به هر حال دلم میخواست که یه جوری منتشر بکنم و تک تک هم میشد این کارو انجام داد و دونه به دونه اینا رو ریلیز کرد در واقع، ولی فکر کردم که به هر حال اگر یک مجموعه بشه، یه مجموعه که یک ساعتی 45 دقیقه گوش موسیقایی ما رو بدون آزار صدا و سازها به گوش مردم برسونیم.
لالایی ماه محکومم، لالایی گل غمگین محرومم، لالا لالایی که هنوزم بیگناهی، لالایی زندگی زندون گاهی، تو مظلومی تو خوبی تو حریری، پشت دیوارا بمیری، تو مقصومی تو خوبی تو حریری، نباید پشت دیوارا بمیری.
چه سالی بود؟ سال 56 یا 55 بود. ترانه حضرت عشق، اولین ترانه که من از دوست هنرمندم آقای صادق نجوکی
با کار محمد
صالح علا درست اون اجرا کردم در اون سال و بالاخره در این آلبوم یک ترانه هم از صادق نجوکی عزیز دارم، ضمن این که یک ترانه هست از باز ملودی و تنظیم بابک امینیه با شعری از آقای عباس حجیر که در سوئد زندگی میکنن، الهام گرفته از کتاب صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو که این رو تو این آلبوم دارم. 4 ترانه دارم از بابک صحرایی که یکی از این ترانه ها رو آهنگش رو تورج شعبان خانی ساخته. البته خب شعر رو به دلیل محتوای شعری که داشت برای همه مادرای فرزند در حبس دارن خوندم، به خصوص برای درخواست عفو ریحانه اون زمان این ترانه اومد بیرون، حتما اطلاع دارید.
بله ریحانه جباری که اعدام شد.
بله
خانم گوش، چون فارغ نشیم از این قسمت هم، چون قسمت مهمیه، جدای از کارهای ترانه‌ای که انجام دادید، مسئله همکاری با آقای ابی بود. به هر حال مدت ها بود که صحبت بود که چه خواننده ای بالاخره شما حاضر میشین باهاش روی صحنه برید. خب حتی یه جاهایی صحبت شد از این که صحبتهایی بود از اینکه آقای داریوش با شما بخونن، بعد دفعه دیگه در نهایت آقای ابی اومدن. چطور شد این اتفاق افتاد؟ این پیشنهاد آقای ابی به شما بود یا به هر حال چه اتفاقاتی دست داد که؟
خیلی وقت پیش ابی برای من پیغام داده بود و خب بالاخره منتظر این فرصت بودیم که این اتفاق بیفته. این اتفاق نمیتونست قبل از اینها بیفته نه بعد از اینها. همه چی من فکر میکنم سر جای خودش انجام میشه.
خانم گوگوش بود که این روزها در اروپا به سر میبره و گفتگو کرد. کامل این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com در روزهای آینده مطالعه کنید. اما بپردازیم باز هم به موسیقی در اولین روز از نوروز 1394 خورشیدی با بردیا افشین.
نوروز شاد، براتون آرزوی بهترین ها رو در سال نو خورشیدی می کنم. امیدوارم که همیشه سالم و خوشحال باشید. در این آغازین روز سال کمتر حرف می زنم و بیشتر با هم از نغمه های نوروزی و بهاری می شنویم. نغمه هایی از سالهای دور، البته از دوران مختلف. امروز رو با نغمه شروع می کنم که محمد زرقامی عزیز میزبان برنامه صبحانه با خبر در آخرین روز سال گذشته یعنی دیروز یادی از اون کرد و من این نغمه رو تقدیم می کنم به همه همکارانم در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، اون هم بابت همه تلاششون در سال گذشته خورشیدی. نغمه‌ای که محمد زرقامی از اون یاد کرد آهنگیست به نام گل پونه نعنا پونه، اثری با آواز جواد بدیع‌زاده، بر روی ترانه ای از غلامرضا روحانی، ساخته ای از اسماعیل خان مهرتاش، سه بزرگ تاریخ موسیقی معاصر ایران. با هم گوش میدیم گل پونه نعنا پونه.
نوبهار آمد و شد با دل من دیونه، گل پونه نعنا پونه. نوبهار آمد و شد باز دل من دیوونه، گل پونه نعنا پونه. سر زده از طرف چمن لاله و گل گونه گونه، گل پونه نعنا پونه.
این آهنگی بود به اسم گل پونه نعنا پونه. اما حالا از انتهای دهه 30 خورشیدی بشنویم از آلیس و بلا، دو کودک خردسال، زوجی محبوب کودکان و نوجوانان ایران در اون زمان، زمانی که تولید برنامه برای این گروه سنی در رادیوی ملی ایران تازگی داشت. آلیس و بلا اون زمان آهنگهای کودکانه رو میخوندند که ساخته پدرشون بود، ساخته نیکل البندی آهنگساز مطرح. البته بعد اضافه کنم که دایی آلیس و بلا کسی نبود جز ویگن، اسطوره موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی. با هم گوش میدیم آهنگ عید اومد بهار اومد از آلیس و بلا. این آهنگی بود به اسم عید اومد بهار اومد، آهنگی با اجرای آواز دو کودک خردسال آلیس و بلا، آهنگی متعلق به 6 دهه پیش. حالا با هم به آهنگی متأخرتر گوش میدیم، آهنگی با آواز فریدون فرحی به نام عیدت مبارک. فریدون فرحی امسال 80 ساله میشه. او از شاگردان اولین باغچه‌بان بود و سولیست یا تکخون گروه کر ملی تهران در سالهای دهه 40. البته از او چند تک آهنگ ماندگار از دهه 50 خورشیدی باقی مونده در موسیقی پاپ، از جمله آهنگ معروف شبکو گلابکو. و با هم به آهنگ عیدت مبارک با آواز فریدون فرحی گوش میدیم.
داره باز این روزا روی عقابی میاد، گل ها دارن با میشن فصل بهاره، همون روز بازم دوست داره مثل هر سال وقتی میاد با خودش عید و بیاره، بگویید عید مبارک رو بوسی کن دوباره، هزاران سال دیگه ببینی باز بهاره. میخواد از آسمون گل جای بارون بیاد، ابر را میخوان از هوا شادی بریزن، روز خندیدن لحظه بوسیدن، دل میگه اینجور روزا خیلی عزیزن، بگویید عید مبارک رو بوسی کن دوباره، هزاران سال دیگه ببینی باز بهاره.
این آهنگی بود به اسم عیدت مبارک با آواز فریدون فرحی. اما حالا به نغمه نوروزی با آواز نلی گوش میدیم، هنرمندی که در یک دوران کوتاه پیش از انقلاب ایران فعال بود و البته بسیار موفق. ما به آهنگ نوروز با آواز نلی گوش میدیم، هنرمندی که پس از سال 1357 از ایران بیرون رفت و از دنیای موسیقی هم کنار کشید.
پیرهن هفت رنگ تنشه، شیشه یه سب چشماشه، با دست پاک و گلونا خونچه یه عشقی داره، عشقای اون مثل سرک گله بارون میخواده، با دست پاک و گلونا خونچه یه عشقی داره، عشقای اون مثل سرک گله بارون میخواده. چشمای شادشون میشه باز، دختر شب آروم میخنده، ستاره ها میان به پیش باز، دست بخار تو گلدونا غنچه یش میذاره، عشقای اون مثل صدف گل بارون میباره، دست بخار تو گلدونا غنچه یش میذاره، عشقای اون مثل صدف گل بارون میباره.
این آهنگی بود به اسم نوروز با آواز نلی. اما برمیگردیم به سالهای دورتر و در آخر با هم به والس نوروزی گوش میدیم که اثری است از عهد آشورپور، هنرمند مطرح موسیقی فولکلور گیلان، آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرای ایرانی که 8 سال پیش در 89 سالگی درگذشت. ما به این اثر ماندگار او گوش میدیم، والس نوروزی از عهد آشورپور.
سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو، خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفت پایان یهو.
خب صدای عهد آشورپور رو میشنویم، با این ما عهد آشورپور رو میشنویم، با این در اصل آهنگ پایان این بخش خبری یا بگیم صبحانه با خبر میرسیم. من یک لحظه خواستم که اسم همکاران رو بگم، در حال این از شب تا صبح بیدارمونده که وقت همه کلمات رو از ذهن آدم میپرونه. مراد ویسی سردبیر برنامه بود، خبرها رو سیاوش سعادتیان به آگاهیتون رسوند، گزارشگر ما بنیامین سعد بود و یانک هلوبک که امشب کارگردانی فنی این صبحانه با خبر رو به عهده داشت. براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم. محمد زرقامی بودم در کنار شما.
خوشدار چه باشد گیرم در آغوشش، میگویم در گوشش 100 سال به این سالا.